أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث امروز ما درباره انواع جهاد است، تقسیم جهاد به جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی و اقسام دیگری که برای آن ذکر شده. به عنوان مقدمه عرض کنم که آنچه در اسلام ارزشمند است جهاد هست نه جنگ. جنگ که حاصلش کشتار و ویرانی و اسارت و اینهاست فی نفس ارزشی نداره، ولذا گاهی خداوند به عنوان یک عذاب از آن یاد میکنه، یعنی در کنار زلزله و صاعقه و سایر عذابهای آسمانی و زمینی از جنگ به عنوان یک عذاب الهی که به دست دیگران عده‌ای مبتلا می شوند در آیه 65 سوره انعام یاد کرده: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او یلبسکم شیعا او یزیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون ان یزیق بعضکم بأس بعض، یعنی طعم جنگ رو به شما، به بعضی از شما به وسیله دیگران بچشانند. اما جهاد فی سبیل الله چرا یک ارزش، یک امر قدسی است و جهاد هم به معنای این نیست که با طرف مقابل جنگی بشود تا باورهای دینی رو با زور بپذیرد، اصلا جهاد به این معنا نیست. توجه دارید؟ حالا اقسامی داره که ما انشالله به بیان آنها میپردازیم، ولی فعلا یه اشاره مختصری به این روایتی که قبلا خوندیم بکنم. در کتاب کافی فروع کافی باب و وجوه الجهاد روایت علی ابن ابراهیم قمی عن ابی ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم عرض کردم از اصحاب امام هادی و امام عسکری است و ثقه است، پدرش ابراهیم هاشم اصحاب امام جواد اینم از نظر ما ثقه است، و علی ابن محمد القاسانی که اهل کاشان بوده از اصحاب امام هادی، جمیعاً عن القاسم ابن محمد اصفهانی عن سلیمان ابن داوود منقری عن فضیل ابن عیاض قال سألت أبا عبد الله علی سمعن الجهاد سنتون او فریزه فقال الجهاد الا اربعه اوجهن فجهادان فرزون و جهادان سنه لا یقام الا مع الفرز. و در اینجا حضرت چهار نوع جهاد رو ذکر میکنه که این روایت رو خوندیم دیگه، نمیخوام تکرارش بکنم. پس انواع چارگانه جهاد رو در این روایت ذکر شده. حالا ما انشاء روایت دیگه هم هست بعدن اشاره میکنم. جناب شیخ طوسی، من این مطالب شیخ طوسی رو از کتاب المعجم الفقهی لکتب شیخ طوسی که دکتر معارف فقه اسلامی چاپ کرده، یک معجم فقهی از کتب شیخ طوسی جمع آوری کردن، در جلد دوم در صفحه 167 که به واژه جهاد پرداخته، این عرض کنم تا صفحه 179، از صفحه 167 تا 179 مباحث جهاد رو از آثار شیخ نقل میکنه، مثلا از کتاب مبسوط ایشون، کتاب اقتصاد، خلاف و سایر آثار ایشون نقل کرده. در ابتدا حکم الجهاد و منزلت جهاد رو بیان میکنه که قبلا بحث کردیم، الجهاد فریضتون من فرائض الاسلام و رکنون من ارکانی و فرضون علال کفایه، واجب کفاییست. و معنا ذالک انه اذا قام به این من فی قیامی کفایه و غنا عن الباقی ولا یعدی علال اخلال بشین من امر الدین سقط عن الباقی و متا لم یقم به احد لحق جمیع هم الذم و استحق و به اسلم العقاب، و بقیه هم نیامدن همه معذبن. واجب کفایی معناش اینه. عرض کنم خدمتتون، بعد فرمود حکم الجهاد عند تعرض بیزة الاسلام للخطر، وقتی که بیزه اسلام دچار تهدید شد از ناحیه دشمن، حکم جهاد چیست؟ اذا دهم المسلمین امر من قبل العدو یخاف منها علی بیزة الاسلام و یخشا بوارعی او یخاف علی قوم منهم وجب حین ازن ایزن جهادهم و دفاعهم. این خو معلومه دیگه، واجبه. غیر ان نو یقصد المجاهد بالحال علی ما وصفنا الدفاع عن نفسی من حوزة الاسلام و عن المؤمنین ولا یقصد الجهاد مع الامام الجاهر ولا مجاهدتهم لیدخلهم فی الاسلام. خب این یک حکم جهاد است، حکم الجهاد عند تعرض بیزة الاسلام للخطر. قسم دوم میگه حکم دفاع عن النفس والمال، اذا قصد رجلا یرید نفسه او ماله جاز له الدفع عن نفسه او عن ماله و ان اتى على نفسه او نفس طالبی و یجب علی ان یدفع عن نفسه اذا طلب قتله ولا یجوز ان یستسلم مع القدره على الدفع. ولی شافعی فی قولان، احد و هما مثل ما قلنا و ثانی یجوز لو ان یستسلم و لا یجب علی الدفع. پس جناب شیخ مبنا فتواش اینه که باید شخص از نفس و مال خودش دفاع بکنه و اگر قدرت داره نباید تسلیم بشه، باید مقابله کنه و نفس و مالش رو نجات بده. شافعی ولی دوتا قول داره که اشاره شد. قسم سوم، حکم الجهاد مع ائمه الجور او من غیر امامه، یه جهادی است که با ائمه جور هست یا اصلا امامی همراهشون نیست. این میفرماید که خطاً الجهاد مع ائمه الجور او من غیر امام خطاً یستحق فاعله بهی الاسم و این اصابه لم یعجر علی و این اصیبه کان معثومن. اینم یک قسم. قسم دیگه میگه حکم الجهاد فی دار الکفر معهم، من کان فی دار الحل و دهم عدوب من یخاف من هم علی نفسه جازن یجاهد مع الکفار دفعا عن نفسی و مالی دون الجهاد الذی وجب علیه فی الشهر. این جهاد یه جهاد خاصی است، این کسی در دار الحرب است و دشمن در واقع تصمیم گرفته به او آسیبی بزند، از جانش خوف داره، این میتونه با کفار در دارالحرب دفعا عن نفسی و مالی جهاد کنه. این بحثو داره. بعد شیخ طوسی بعد یه بحثی داره، اقل الجهاد اقل ما علی الامام ان یغزو فی کل عام من غزوه، کل ما اکثر الجهاد کان اکثر الفضل، اکثر فضله. خب چقدر جهاد مثلا کم و زیادش یه بحث دیگه است، دیگه ربطی به انواع جهاد نداره. اینجا آمده اقل الجهاد آمده، حکم القتال فی الزمان و المکان آمده، فضل و اعانت المجاهدین، اینا دیگه بس شرایط الجهاد دیگه، اینا رو من فعلا نمیخونم چون از اقسام جهاد. اقسام اینطوری مرحوم شیخ طوسی بیان کرده. عرض کنم خدمت شما، از صاحب جواهر هم نقل کنیم همین کارو، این مؤسسه فقه دارت معارف فقه اسلامی نسبت به، یا به تعبیر مؤسسه دائره معارف الفقه الاسلامی برای جواهر کرده تحت عنوان معجم فقه الجواهر، معجم فقهی الفبائی و ملخص منهجی مفهرس کتاب جواهر کلام فی شرح شرایع الاسلام. خیلی کار ارزنده ای کرده به صورت الفبائی جواهر رو. خب جواهر به هر حال یک دارت معارف فقه هست، مده دستبندی به صورت الفبائی کرده. در جلد دو که به جهاد پرداخته که ما قبلا هم از این کتاب نقل کردیم، در صفحه 216 می‌فرماید که اولا حکم الجهاد و اقسامه، اقسام جهاد، حکم جهاد و اقسام جهاد. اول خب جهاد ابتدایی رو توضیح میده در صفحه 216، بعد در صفحه 217 میگه الدفاع عن بیزة الاسلام، یعنی جهاد دفاعی رو. بعد میگه سوم الدفاع عن النفس والمال والعرض، یعنی سه قسم اقسام جهاد رو به سه قسم تقسیم کرده. توجه داری؟ یک جهاد ابتدایی، دو حالا تعبیر جهاد دفاعی نداره، میگه الدفاع عن بیزة الاسلام، سوم الدفاع عن النفس والمال والعرض، اینا سه قسم جهاده. بعد میفرماید جهاد ابتدایی حکمش چیه؟ الحكم التكليفي للجهاد الابتدائي لا خلاف بين المسلمين في وجوب الجهاد في الجمله بل هو كضروري نعم فرضه على الكفايه بلا خلاف اجده فيه بيننا بل ولا بين غيرنا، یعنی چه در جمع شیعیان فعایشی چه اهل سنت، اختلافی در وجوب جهاد و ضروری بودن وجوب جهاد و اینکه وجوب کفایه از اختلافی نیست، بل کاد یکون من الضروری فضلا ان کونی مجمعا علی، مثلا بدیعیه، یعنی از اجماع هم بالاتر هست. و ما یحکا عن بعض العامه من انه کان واجب علی الصحابه ثم نسخ معلوم البطلان، میگه بعض عامه نقل شده ازشون که جهاد بر صحابه واجب بوده، بعد نسخ شده در قرآن وجوب جهاد، این معلوم البطلانه، ولی ممکن دعوا ضروره علی خلافه. ثم ان الكفايه بحسب الحاجه بكثره المشركين وقلتهم وضعفهم وقوتهم کفایه هم به حسب احتیاج دیگه. حالا مشرکین کسرتشون چقدر است، قلتشون چقدر، ضعفشون، قوتشون، ازا با کفایی بودن این واجب هم یک امر نسبی است. خب حالا سوالی که مطرح است در واجد ابتدایی این است که آیا وجود امام یا نائب خاص امام که به نسب خاص تعیین شده شرط وجوب جهاد هست؟ یاد ابتدایی اشتراط و وجوبی به وجود الامام علیه السلام و من نسبه. میگه لا خلاف بیننا بل الاجماع به قسمه الا ان الجهاد انما یجب به شرط وجود الامام و بست یده. البته حالا تو کروشه هم گذاشتن او من نسبه للجهاد، یه وقت نه امامی کسی رو نسب کرده برای جهاد، نسب خاص، ولو به تعمیم ولایتهی له ولی غیری من قطر من الاقطار، فی قطر من الاقطار، بل اصل و مشروعیتهی مشروطن بذالک فضلن ان وجوبه. یعنی اگر اذن امام و وجود امام یا من نسبه للجهاد نباشه اصلا مشروعیت نداره، چه رسه بخواییم بگیم وجوب داره. و مقتضى النصوص که صریح الفتاوا عدم و مشروعیت الجهاد مع الجائر و غیر جائر. آیا جهاد با امام جائر و غیر جائر اصلا مشروعیت داره؟ صریح فتاوا اینه که مشروعیت نداره. یه وقت های کسی معزون نیست ولی جائر هم نیست، وقت جائره، این قطعا مشروعیت نداره. بل فی المسالک و غیر مسالک عدم الاکتفا به نائب الغیبه، در مسالک و غیر مسالک هم آمده به نائب غیبت یعنی فقیه جام و شرایط هم نباید اکتفا کرد. فلا یجوز لو تولی. بل فی الریاض نفی و علم الخلاف فی حاکیان لو ان ظاهر منتها و سریع الغنیه الا من احمد فی الاول قال و ظاهر ما الاجماع لکن ان تم الاجماع فظاهر که الا امکن مناقشه فی. این مطلب رو از صاحب جواهر اینجا نقل کرده. بعد میگه تعیین و وجوب جهاد لا یتعین وجوب الجهاد الا ان یعینه الامام الا شخص خاص و اشخاص کذالک اقتضاء المصلحه فی الخصوصیه او لقصور القائمین ان القیام به او الدفع الا بالاجتماع فیتعین الامام ان یتم به القیام بذالک و الا وجب کفایه وجب کفایتن ایزن که اصلی او یعینه الا نفسی به نظر و شبه نزد من ما یکون سببا لتعین المخرج لهم ان الکفائیه و منو از التقزحفان و تقابل الفعتان. میگه که وجوب امام وجوب جهاد تعینی ندارم مگه وقتی که امام تعین به شخص خاصی یا اشخاص خاصی میکنه. میگه شما باید در این جنگ شرکت کنی، توجه دارید؟ خب بعد عرض کنم خدمتتون اقل جهاد هم که میگه اقله فی کل آمن مره، حداقل سالی یه بار باید جهاد ابتدایی داشت، حداقل. اکثرش اینه که نه، سالی چند بار کما ان شیخ و الفاضل و شهیدین و الکرکی بل ان الاخی دعو الاجماع علی و قیل التحقیق خلاف ذلك فی الوجود و عدم فقط تجب زیادت علیها یعنی علی المره مع الحاجه، گاهی حتی بیش از یک بار در سال واجبه که خوف قوت العدا مع الاختصار علیها و عدا او الی ضعف المسلمین عنهم و یجوز ترک اصلا فی السنه بل فی السنه بل و سنتین للعذر، بله اگر عذری باشه ممکنه در یه سال یا دو سال حتی جاده ابتدایی ترک بشه. مثل ان یکون فی المسلمین ضعف فی عدد او عده او حصول مانع فی الطریق، عدم الماء و نحوه آب بهشونه میرسه، او رجاء رغبه فی الاسلام ازید من القتال و نحو ذلک. یه وقت میبینیم مثلا اینا جاده ابتدایی نشود، رغبت به اسلام بیشتر پیدا میکنن، امید به اینکه اینا به اسلام رو بیارن، یه نیازی به جاده ابتدایی نیست. جنگیدن در اشهر الحرام هم که تکلیفش روشنه، رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، این هم که فرمودن حرامه بلا خلافه. قتال در مسجد الحرام هم که تحریم القتال فی المسجد الحرام، بعضی گفتن منسوخون و من ذالک یعلم وجه قول المسنه و یجوز القتال فی الحرام و قد کان محرمن فنسخه. این زاره نظر صاحب جواره. خب این یه قسم، یه بحثی هم در باید تخلف عن جهاد داره که پس یه قسم شد جهاد ابتدایی، اما خیلی باز نکرده جهاد ابتدایی چیه، حدودش چیه، اول جا داریم. البته این من تو کتاب جواهر هم این رو دیدم که مرحوم صاحب جواهر تصریح داره، حالا بعد بگردیم پیداش کنیم، تصریح داره به این که در جهاد ابتدایی لازم و ضروری نیست که حتما در عصر امام معصوم باشه، اذن امام معصوم، یعنی در عصر غیبت. صاحب جواهر، حالا دوستان هم مراجعه کنن، بر این باوری که شرط اذن امام معصوم در قرآن بهش استناد نشده، بلکه قرآن آیاتش عمومیت داره و اطلاق داره بر عدم اشتراط، میشه به عمومیت قرآن بر عدم اشتراط اذن امام معصوم تمسک کرد. اما اذن فقیه عادل کفایت میکنه، یعنی فقیه عادلی باید باشه تا اذن رو بدهد. توجه، چون شاید علتش همین باشه، برای جهاد ابتدایی باید یه دولت اسلامی باشه، به تعبیری حاکمیتی باید باشه، ولی این حاکمیت حاکمیت در یه بخش خاصی باشه، مثلا لازم حتما یه دولت به معنای مدرن آن شکل بگیره، یه گروه یه جمعی در یه جایی مستقر باشن که بتونن اقامه جهاد بکنن، و یه فقیه باید باشه که اذن بدهد، اذن فقیه عادل جامع شرایط لازم هست. به همین خاطر مرحوم حضرت آیت الله عظما خویی هم نظرش اینه که جهاد ابتدایی در عصر غیبت هم مشروعه، اختصاص به زمان حضور معصوم نداره، چون آیاتی که امر به جهاد داره محدود به زمان معینی نشده، اطلاق داره، احکام خدا که نباید تعطیل بشن. بنابراین تمام این امور ولایی، حالا یا امور حسبه، دیگه دو تا مبناست، یا امور حسبه یعنی اموری که اگر فقی بر آنها در واقع تولیتی نداشته باشد رو زمین میماند، یا بگیم نه واقعا حکم وضعی ولایت برای فقیه وضع شده که مبنای امام اینه، مبنای ما اینه، مبنای خیلی از فقها همین ولایت فقیه هست. ولایت یعنی خداوند ولایت به عنوان حکم وضعی از طریق معصوم به فقیه جامعه شرایط داده شده تا تمام احکامی که اجرای آنها بر امام لازم بود بر فقیه جامعه شرایط هم لازم باشد. البته آیت الله خویی چو ولایت رو به عنوان حکم وضعی فقط در امور غیب و خسر برای فقیه قائله، از باب امور حسبه اینها رو بیان میکنه. حالا دیگه اینجا بحثایی است که نمیخوام الان وارد آرا اقوال بشم، خواستم بگم چرا تو این معجم به این اشاره نشده. عجیب. حالا دوستان یه فرصتی هم پیدا کردید بگردید در کتاب جواهر این موضوع رو ببینید. خب این قسم اول که بریم الان مطالب جواهر رو نقل میکنیم در این معجم. قسم دوم میفرماید الدفاع عن بیزت الاسلام قد تجب المحاربه علی وجه دفع من دون وجود الامام علیه السلام ولا منصوبه کان یکون بین قوم یخشاهم عدو یغشا منها علی بیزت الاسلام او یرید الاستیلاء علی بلادهم و اسرهم و اخذ مالهم او یکون بین اهل الحرف فضلاً عن غیرهم. میگه گاهی اوقات دشمن حمله کرده و امام معصوم هم غائبه، منصوبش هم حتی نیست و این خطر می رود با این حمله که چی؟ که عرض کنم خدمت شما یک آسیبی به بیزت الاسلام پیش بیاد یا استیلاء بر بلاد اتفاق بیفته یا مردم رو به اسارت بگیرن یا اموالشون رو بربایند. توجه دارید. میفرماید که اینم واجب شکی نیست، لازم نیست اذن امام باشیم، هم باید برن و دفاع کنن. بعد داره بل فل مسالک اشار المسنب به ذالک الى عدم جریان حکم الفرار و غنیمه و شهادت المقتول فی علی وجه لا یغسل ولا یکفن. دروس رو نقل میکنه و حالا بعضی منابع دیگر رو هم صاحب جوار اینجا نقل کرده. بعد میفهم انما هو ما عدم وجود الامام العادل ولا منصوبه فهو عین ازن لیس الا دفاع مستفاده من النصوص بل هو که ضروری بل ظاهرون غیر باعدن کون الدفاع عن بیزت الاسلام ما هجوم العدو ولو فی زمن الغیب من الجهاد بل فی کتاب طهارت تصریح جماعت به کون المقتول فیه شهیدن فلا یغسل ولا یکفن. یعنی حتی کسی که در جهاد دفاعی شرکت می کند کشته می شود غسل و کفن هم ندارد، شهیدم هست. این تصریح شده در دیگه از جامع از کنم معتبر و ذکرا و دروس و جامع المقاصد و روزه و از کنم مبسوط و نهایه و سرائر و وسیله و اینا هم مطالب رو ذکر میکن. یعنی عباره ذکر میگه اینا هم همین بل حکا و بعضم ان الغنیت و الاشاره و المعتبر و ذکر و الاخر. خب قسم سوم الدفاع عن النفس و المال و العرض، همین که توضیح خاصی اینجا ننمیشت. خب عرض کنم خدمت شما باز من از موسوعة الفقه الاسلامی لمذهب اهل طبقا لمذهب اهل البيت، اینم یه موسوعه دیگری است که عرض کنم همین مؤسسه دارت و معارف فقه اسلامی تدوین کرده، اینا مجموع مفصلی است دیگه، این اختصاص به جواهر نداره. تقریبا همه کتب فقهی رو دیدن. جلد 36 به جهاد پرداخته، قبلا هم نقل کردیم. خدمت شما عرض کنم که دارد که سابعا مطالب قبلی رو بعضا اشاره کردیم. اقسام الجهاد، این جالبه این تقسیماتی که ایشون میگه، میگه ینقسم الجهاد الى قسمین، الجهاد الابتدائی الذي يكون ابتداء من المسلمين للدعاء الى الاسلام و الجهاد الدفاعی كما لو دهم المسلمين عدو، یعنی دشمن عدو من الكفار، یه دشمنانی از کفار بر مسلمین حمله بکنن، یخشا منهم علی بیزت الاسلام او یرید الاستیلا علی بلادم و عصرم و سبیم، یعنی خلاصه استیلا بر شهرشون و خانوادهشون پیدا کنن و اسارت بگیرن اونها رو و عقض انباله. پس یا جهاد ابتداییه، یکون ابتداء من المسلمین لدعا الالاسلام، دعوت به اسلام برای اینکه اونا رو به اسلام فرا بخوانید، ابتداءا جنگ نظامی صورت بگیرد. حالا این شرایط شیعه برای چه غرضی است، این دقیق اینجا توضیح داده فعلا نشد. یکی هم که جهاد دفاعیه که معلوم شد. بعد میفرمه و ذکر بعضهم ثلاثه اقسام للجهاد، از مسالک و ریاض و جواهر نقل میکنه. خب قسم سومه چیه؟ حیث اضافه للقسمین المتقدمین، ما اذا کان المسلم مقیما بین المشرکین او اسیرا و یخشاهم عدوون و یخشى المسلم على نفسه. یه شخصی مسلمانی در بلاد کفار است، در بین مشرکینه یا اسیره، این دشمن بر او استیلا پیدا کرده، مسلم بر نفس خودش خشیت داره، میترسه و او آسیب بزنن و یدفع عن نفسه به حسب الامکان، که براش ممکنه این در واقع دفع میکنه، این یعنی جهاد میکنه تا بتواند از دست دشمن فرار کنه. و عبر ان بعضان به جهاد من یرید و قتل نفس محترمته، بعضی این تو تعمیه بوده جهاد کسی است که اراده میکنه قتل نفس محترمه را و عقض مالن، یک کسی میخواد شخص نفس محترم به قتل برسانه، مالشو بگیره یا سبک حریم مطلقا و خانوادهشو به اسارت بگیره. و جعل منو جهاد الاسیر بین مشرکین دفاعا عن نفسه، یعنی جهاد در مقابل کسی که دنبال قتل نفس محترم است یا میخواد به کسی زوری بگه، اینم یه جهاده. یا جهاد اسیری که گرفتاره در جمع مشرکین است برای اینکه از خودش دفاع کنه، این دوتا رو یه قسم سوم شمارده. بعد میگه بین ما قسم و آخر الی اربعه اقسام، میگه قسم چهارمی هم از اضافه کردن، حیث اضافه الی ما تقدم من اقسام ثلاثه، جهاد البغا علی الامام، افرادی که اهل بغیان، بغی علی الامام داره، مبارزه با اونا هم یک قسم دیگر از جهاده. پس یه جهاد ابتدایی با کفار داریم، یه جهاد دفاعی باز با کفار داریم وقتی که کفار حمله میکنن، جهاد ابتدایی ابتداعا مسلمان حمله میکنن، جهاد دفاعی کفار حمله کردن و از ترس این که به اسلام یا به مسلمین آسیب برسد، حالا به نفسشون، به مالشون، به خانوادهشون، اینجا عرض کنم جهاد دفاعی است. قسم سوم جهاد با کسانی است که حالا دارن با میخواد نفس محترم به قتل برسانه، حالا ولی ممکنه مسلمان باشه، قاتل مسلمان باشه و در واقع آسیبی به حریمی خانوادهی میخواد بزن، اینم یک نوع جهاده. و قسم چهارم جهاد البغا علال امام. بعد داره به قسم و شیخ کاش والغتا الى خمست اقسام، که این اقسام خارج از این دو قسم اول نیست، به هر حال این جهاد یا جهاد ابتدایی جهاد دفاعی هن. البته اگر قید جهاد دفاعی رو جهاد ابتدایی که قطعا مقید به عرض کنم خدمتتون، یعنی حالا قطعا هم نباید بگیم، عمدتا ناظر به حمله علیه کفار مشرکین عمدتا توجه دارید، ولی میشه فرض کرد یه وقت یک عرض کنم جامعه مسلمانیش دارن مسلمان ظلم میکنن به یه عده، میشه جهاد ابتدایی کرد. زور البته آیات عمدتا مشرکین، حالا بعد آیاتو میخونیم، ولی جهاد ابتدایی را که منحصر به عدوان من الکفار نکنیم، با جهاد ابتدایی عامتر باشه، شاید خیلی از این اقسام رو مثلا جهاد البغا هم یک نوع جهاد دفاعی باشه. بعد میگه بل فی الحقیقه کل ما ذکر و من الاقسام لا یخرج عنها ما فان کل قسم منها اما ان یعود الى الاول و الى الثانی. در واقع دو قسم بیشتر جهاد نداریم، یا ابتدایی یا دفاعی. بل اعتبر بعضهم ان الاصلی من الجهاد و الجهاد الابتدایی و اما الدفاعی و ملحق بالابتدایی. بعضی اینطور گفتن اصلا از جهاد ابتداییه، جهاد دفاعی به جهاد ابتدایی ملحق میشه. بل ذهب بعضهم، اینو آدرس داده به کتاب جواهر، بل ذهب بعضهم الى انه من الدفاع، انه من الدفاع جهاد دفاعی و لیس من الجهاد المصطلح و اطلاق الجهاد علی مجاز، که اطلاق الجهاد علی جهاد نفس و جهاد المرأة، اینو به سداد العباد نسبت داده. کتاب سداد العباد اسم کاملش اینه، سداد العباد و رشاد العباد، یا سداد العباد و رشاد العباد، مال شیخ حسین آل عصفور هست. میگه وقتی میگه جهاد نفس جهاد مرأة، این جهاد مجازی، میگه جهاد دفاعی هم مجازیه، جهاد حقیقتا یعنی جهاد ابتدایی. حالا ما اینا رو قبول نداریم، ما معتقدیم جهاد یه معنی حقیقی، اینا مصادیقشن. معاصرین تو این دوره مثلا این 150 سال اخیر، متفکران اسلامی از بس این مستشرقین حمله ور شدن و اومدن مطرح کردن که اسلام دین جنگ کشتار مبارزه است، جنگ نظامی، جهاد ابتدایی داره، اینا اومدن برعکس گفتن اصلا ما جهاد ابتدایی هم یه نوع دفاعه. در بین قبل از این 150 سال اخیر نداریم کسانی که بیان بگن همه جهادا به جهاد دفاعی برمیگرد، چون خیلی این شبهات مستشرقین گسترش پیدا نکرده و تو مستشرقین و این مسیحیاجی همیشه اشکالات اینطوری بر مسلمان ها میگرفتن. ولی شما الان مباحث حضرت علامه طباطبایی، آیت الله مصباح یزدی، شهید مطهری، اینا نگاه کنید، معمولا یا فکر میکنم آیت الله جوادی آملی، معمولا تبیینش اینه که همه جهادها به جهاد دفاعی برمیگرده. به نظر من نه، جهاد ابتدایی جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی جهاد دفاعی است. بقیه جهاد و جهاد البغا علی امام میشه جهاد دفاعی دانست، چون بقیه دیگه اول عبور کرده شما دفاع، یا حالا موارد مصادیق دیگه. یعنی جهاد دفاعی رو منحصر به دهم المسلمین عدو من الکفار نکنیم، قید کفارشو برداری. خب بعد میفرماید القسم الاول الجهاد الابتدایی. چند تا مطلب اینجا داره که ما دو سه تاشو فعلا بخونیم در همین معجم. یکی این که میفرماید وجوب الجهاد الابتدایی، لا خلاف بین الفقها فی وجوب جهاد الابتدایی که ما تقدم، و یدل علی، یکی اطلاق آیات الجهاد و القتال که قوله تعالی کتب علیکم القتال فان الظاهر من اطلاقی وجوب الهجوم علیهم بدون، بقوله سبحانه وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. آیه 216 بقره بود اول، بعد آیه 36 توبه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین کل لله، آیه 39 سوره انفال. و الفتنه فی الآیه الثانیه به جمیع مصادیق لا تنتهی الا باستئصال کل الکفار المهاجمی و غیر مهاجمی. و کذا قوله تعالی قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. خیلی شفاف دیگه داره آیه 29 سوره توبه. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب تا که این قتال ادامه پیدا کنه حتی یعطو جزیه ان یدن و هم ساغرون. خب این یه دسته آیات. کم استدل لو بعضان به سیرت رسول الاکرم صلی الله علیه وسلم حیث کان القتال و الجهاد فی الجمله من المعارک و الغزوات و سرایا ابتدائیان. این هم که روشنه. مرمای آصفی رضوان الله تعالی علیه خدا رحمت کنه، آیت الله آصفی که نماینده امام بود در عرض کنم خدمتتون چیز عراق، ایشون انصافا هم آدم عالمی بود، فقیه بود، زاهد بود، شخصیت خیلی جالبی داشت از جهات مختلف سلوکی. ما حالا عراق مشرف می شدیم عتبات خدمتشون میرسید. ایشون یک کتاب داره در خصوص جهاد و البته یک کسی تقریرات دستشون، همین اسمش هم از الجهاد، آقای محمد مهدی آصفی، ابو میسم الشبیب، مکتب الاعلام الاسلامی کتاب چاپ کرده الجهاد. ایشون به سیره پیغمبرم تمسک کرده، جنگایی که ابتداعا داشته حضرت. هذا مضاف الی اطلاق جمیع ما دل علی مشروعیتی و وجوبی کفایتن و شروط الوجوب غیر ظالم ما یعطی فانه تدل علی وجوب جهاد الابتدایی. هذا ما یختص اصل مشروعیتی وجوبی فشار مقدس. و اما الجهاد که ممارست و تطبیق فامرو موکول الى ولی الامر و نبی الاکرم الائم من اهل بیتش علیهم السلام فوجوب و القیام به مشروط به اذن صلوات الله علیهم که مهیتی تفسیر زالکی بعدا میاد که آیا شرط امام معصوم اینجا هست یا نه. وقد اختلف فی مشروعیتی و وجوبی فی عصر الغیبه للاختلاف في شمول ولاية الولي العام والفقيلة اما لعدم عموم ولايته او للدليل الخاص الدال على اختصاص جهاد بالامام. حضرت امام رضوان الله علیه در تعیین وسیله جهاد ابتدایی رو استثناء کرده بود از ولایت دایره ولایت فقیه، ولی بعدش از اون هم عدول کرد. یعنی معتقد بود که دایره، یعنی بعضی معتقدن ولایت فقیه فقط در امور غایب و قصره، بعضی میگن اصلا نه ولایتش عامه، اما دلیل خاص داریم برای این که جهاد ابتدا اختصاص داره به امام معصوم، در عصر حضور باید باشه، در عصر غیبت این حکم مثلا نسخ شده یا فعلا لازم الاجرا نیست تا امام زمان ظهور بکنه، نه اینکه نسخ شده باشه. خب لذا یه بحثی اینجا مطرح میکنه به نام المتولی للجهاد الابتدایی، اینو اینجا ذکر کرده و عرض کنم خدمت شما نظرات بعضی فخارم اینجا بیان کرده. میگه المتولی للجهاد فی عصر حضور و الامام علیه السلام و نائب امام خاص الذي ينسب امام للقیام به و موکولان الى نظری و اجتهاده. فین بقیل الامام ملاحظات اطراف بلاد المسلمین. معلومه دیگه بعد اطراف و مسائل رو ببینه، اینم توضیح داده. و یدل علی کل ما دل علی اعتبار حضور امام و اذن امام و نائب خاص امام فی مشروعیت اصل جهاد فی شریعت مقدسه. بعد بعضی روایات رو اینجا ذکر کرده. ما روا بشیر ان ابی عبدالله قال قلت لو انی رأیت فی المنام انی قلت لک ان القتال مع غیر امام المفترض طاعته حرام مثل میت و دم و لحم الخنزیر. فقال ابو عبدالله علیه السلام هو کذلک هو کذلک. و اما فی زمان الغیبه فبنا على عدم مشروعیت الجهاد الابتدایی کما هو المشهور بل ادعا علی الاجماع بل ادعی علی الاجماع فلا یجوز للفقیه الجامع لشرائط ولا لغیری تولی امر الجهاد لاعتبار اذن الامام علیه السلام نائب الخاص و هو غیر ممکن مع فرض الغیبه. پس دو تا مبنا هست، یک در زمان غیبت عدم مشروعیت جهاد ابتدایی، یه مبنای دیگه نه مشروعیت جهاد ابتدایی است در اصل غیبت کما ذهب الیه بعضها منها. جای خویی رو اینجا ارجاع داده، بی حضرت امام رو ارجاع داده و میگه که فیجوز للفقیه الجامع لشرائط تولی جهاد ابتدایی رو. چرا؟ لعموم ولایتی فی زمن الغیبه شامل لذالک المعتوده به عموم ادلت الجهاد من باب الحسبه و حفظ نظام بناهن علا عدم شمول ولایتی لذالک ما علیه بعد. اگر ولایت شمول ولایت عامه فقیر رو پذیرفتیم، خب این شامل جهاد ابتدایی هم می شود، پس مشروعیت جهاد ابتدایی با ولایت عامه یا ولایت مطلقه ثابت می شود. یا بگیم عموم ادلت الجهاد در قرآن، یا از باب حسبه بگیم، از باب حفظ نظام بگیم. اگر جهاد ابتدایی نباشه نظام اسلامی، نظام الاسلام و المسلمین آسیب می بینه. کما اینکه آیت الله خویی ولایت فقیر رو برای امور چیز قبول نداره، این ولایت رو در عیب و قصر قائله، ولی مشروعیت جهاد ابتدایی و اصل غیبت قائل هست. خب بعدش داره الجهاد الابتدایی واجبان کفایی. خب یه بحث مهم دیگری اینجا داره، اینم بگم که بعد دیگه ما بریم به ادله قرآنی رو دیگه من خودم یکی یکی براتون ذکر کنم، ببینیم از ادله قرآنی چه استفاده میکنیم. اون بحث دیگه ای که در همین عرض کنم موسوعة الفقه الاسلامی بیان میکنه اینه، الغای من الجهاد الابتدایی. این خیلی مهمه که اصلا دایره و قلم رو به جهاد ابتدایی چیست. و هو قتال الكفار والمشركين ابتداءا. چرا؟ لدعوتهم الى الاسلام. اینو از تذکره نقل کرده، از روزه شلمه از جواهر الکلام نقل کرده، ابتداءا لدعوتهم الى الاسلام. خب یعنی پس صرف این که اینا مسلمان نیستن، حالا یا کافرن مشرکن، به هر حال مسلمان نیستن، مسلمان ها حمله کنن تا اینها به اسلام رو بیارن. میگه و هو المعروفی عبارات الفقها الا انه اختلف فی بیان ماهیتی به حسب تحدید الغایت من. توجه دارید، یعنی خود این عبارت قتال الكفار والمشركين ابتداءا لدعوتهم الى الاسلام، این در تفسیر و تبیین و تحدید الغایه اختلاف دارن. سه تا غایت رو براش ذکر کردن. یکی این که انه لاجل الدعوه الى دین الاسلام و الزام الكفار به اعتناق دینن، همین که ظاهر عبارت اینه، برای اینکه دعوتشون کنیم به دین اسلام، ملزم بشن کفار که اعتناق گردنشون رو خلاصه به دین مقید کنن. این غایت اول. غایت دوم، انه لاجل اقامت نظام سیاسی الاسلامی علی بقعت ربوع و ارجاع الارض، یعنی اینکه اقامه نظام سیاسی اسلامی بشه برای بقیت ربوع، بهتر ربوع ربع یعنی سرا، سراها ارجاء یعنی اطراف زمین، اینکه در اطراف زمین اقامه نظام سیاسی اسلام باشه برای چی؟ لبست العدالت الاسلامیه و به تالی نشر معارم دین عن طریق نافذت القدرت سیاسیه من دون الالجاء والجبر. یعنی نظام سیاسی اسلام گسترش پیدا کنه در زمین برای اینکه عدالت اسلامی تحقق پیدا کند، بس پیدا کند و معالم دین نشر پیدا کند از طریق نفوذ قدرت سیاسی. وقتی یه حکومتی و قدرت سیاسی شکل گرفت، نشر معالم دین اثر بخشتر است، اما الجا و جبری نباشد، الزامی نباشد. این ببینید فرق میکنه با غایت اول. وقد یعبر عن هذا الغایه بانه لاجل حمایت المستضعفین فی کافت ارجاء الارض كما یشیر الی قوله تعالی و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلو وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا. حالا سواء الاستذاب من ناحيه العقائديه او السياسيه باشه، اما جدلي خوب. پس بنابراین ما یک عرض کنم خدمتتون، مستضعفانی در جهان داریم. اینها خلاصه از خدا میخوان خدایا اجعل لنا من لدنک ولیا. بله، اجعل لنا من لدنک نصیرا. خب مسلمانی که میشنوه باید بره نجاتشون بده این مستضعفین رو. حالا مستضعفین ممکنه مستضعفین عقادی هن، سیاسی هن، ولی گرفتار قوم ظالمی هن. توجه دارید. لذا وقتی جهاد ابتدایی صورت گرفت، نظام سیاسی اسلام سریان پیدا کرد، اطراف ارض رو شامل شد، بست عدالت اسلامی، نشر معالم دین بدون الجا و جبر. الغایت الثالثه انه لاجل الحرب الوقائیه عن العدوان المترقب، یعنی به خاطر جنگ پیشگیرانه، از تجاوزی که انتظارش میره. هنوز دشمن جنگ نکرده، حمله نکرده، اما احتمال حملش خیلی جدیه، داره خودشو آماده میکنه. مثلا فرض کنید الان ما خبر داریم رژیم صهیونیستی داره خودشو آماده میکنه یه حمله نظامی بکنه. حالا ما اگر توان داشته باشیم یه جهاد ابتدایی داشته باشیم، حمله کنیم مثلا این هواپیماهاشون که توی عرض کنم فرودگاهشون در آشیانه ها اصلا اینا رو از بین ببریم، منابع نظامیشون رو آسیب بزنیم. فیکون غایته للدفع فیکون غایته الدفع الا انه یختلف عن الجهاد الدفاعی فی کنه مبادرت بالحرب والقطاف المود الذي يكون هناك تعدی فی الماء و خطر یعدد امن دولت اسلامی. یه اختلافی تفاوتی این با جهاد ابتدایی داره دیگه. در جهاد یعنی این قسم سوم، این غایت سوم جهاد ابتدایی تفاوتی با جهاد دفاعی داره. در جهاد ابتدایی دشمن مبادرت به حرب و قتال کرده، وارد شده، یعنی تهدید جدی است بالفعل، اما او بالقوه است. درست. خب این هم این بحثی که اینجا مهم، به نظرم مهمترین بحث کلیدی در جهاد ابتدایی اینه. حالا البته شرایط جهاد مجاهد کیه؟ باید بالغ باشه، عاقل باشه، حر باشه، مرد باشه، معذوریت نداشته باشه، حضور امام معصوم یا نائب امام معصوم، فقیه جامع، شرایط، اینا شرایطی است که ذکر کردن. حالا بعدا ما از جواهر هم میخونیم بعد شرایط. ما ادعامون چیه؟ ما ادعامون اینه که از آیات جهاد ابتدایی که آیات متعددی است، آیات جهاد ابتدایی آیات متعددی است. حالا ما 6-7 از این آیات رو میخونیم، یه تعداد از این آیات رو میخونیم. از آیات جهاد ابتدایی استفاده نمیشود که مسلمانان صرفاً برای توسعه معارف اسلامی در بلاد کفر جهاد نظامی داشته باشند. حالا جهادهای دیگر که سجای خودش محفوظه، حمله کنن، جنگ نظامی داشته باشن تا اینها ملزم بشن به اسلام آوردن. ما این همین غایت، از این سقایتی که از موضوع براتون خوندم، غایت اول رو ما به نظرمون از آیات استفاده نمیشه. اما دو غایت دیگه چرا؟ یکی این که دشمن آمادگی حرب داره، ما جنگ جهاد رو ابتداعا آغاز کنیم، این برای شرعا جایز. یا اینکه یک جوامعی هستن ظلم بهشون میشه و خلاصه از خدا ولی میخوان، جهاد ابتدایی شرعا اینجا مجاز، مؤمنین مشروعیت دارن که برن با جهاد ابتدایی مظلومین رو نجات بدن، مستضعفین رو نجات بدن، کاری که امام زمان علیه السلام انجام میده با ظهورش، توجه دارید. اما به تعبیری جهاد ابتدایی برای رفع فتنه، البته وقتی رفع فتنه می کنید، فتنه ای رو رفع میکنید، بعدشی نکته بعدی داره، بعدش باید نشر معارف اسلام بکنید، معارف اسلام رو رواج بدید. حالا ظلم و از سر اینا برداشتید، آیا کافیه؟ یه زندگی بدون ظلمی اینا داشته باشن؟ آقا دیگه تکلیف ساقط شد، تقریب شاخل نمیشه، بلکه باید معارف نش پیدا کنه، اینا معرفت به اسلام پیدا بکنن. پس ما تا اینجا جهاد رو مبارزه با دشمن، مبارزه نظامی با دشمن معرفی کرد. حالا دشمن مشرک، کفار، اهل کتاب، منافق، اهل بقیه، همه اینا شامل می شود. یه دو آشوبگرن، مسلمانن آشوبگرن. حالا یا جهاد ابتدایی یا جهاد دفاعی. البته در مقابل عرض کنم، یعنی میخوام این عرض بکنم، اگر یه عده مسلمانن دارن ظلم میکنن به چیز، مثل صدام ادعای اسلام هم میکنه، در مردم ایران ظلم میکنه، ما میتونیم جهاد ابتدایی داشته باشیم، یا فقط طرف باید مشرک باشه؟ نه، به نظر ما در از آیت قرآن استفاده میشه، بله میتونیم جهاد ابتدایی داشته باشیم. شرط جهاد ابتدایی نیست که طرف حتما مشرک یا کافر یا مثلا اهل کتاب باشه، حتی منافق هم باشه، ولی داره ظلم میکنه و بریم و در واقع اونا را از ظلم ظالم نجات. بعد دیگه نشر معارف البته باید صورت بگیره. تا خب حالا دقیقا در قرآن تعبیر فتنه آمده، دقیقا معنای فتنه چیست؟ توجه دارید، این خودش بحث جدی میطلبه. حالا ما آیاتشو بخونیم تا بعد ببینیم. عرض کنم خدمت شما، آیه اولی که حالا شاید همین آیات نرسیم بخونیم، بعضی آیاتو حالا قد بخونیم. آیه اول، آیه میدونی دیگه این آیات عمدتا در مدنی هن دیگه، این همشون مدنی است، از سوره بقره تا سوره توبه. آیه 190 تا 192 سوره بقره داره: و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. دقت کنید، با کسانی که با شما می جنگند بجنگید. پس قید داره این، یعنی یه عده به شما تجاوز میکنن، تعدی میکنن. حالا چه این تعدی و تجاوزشون الان بالفعل انجام شده که جهاد دفاعی میشه، ولی تجاوزگرن، ولی هنوز دارن خودشون آماده میکنن و جهاد ابتدایی بخواید انجام بدی، ولی باید مقابله به مثل باشد. ولا تعتدو ان الله لا يحب المعتدين. بعد در ادامه میفرماد: وقتلوهم حيث سقفتموهم او اخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل. اولا تعدی نکنید، که خداوند تعدی و تجاوز کاری رو دوست نداره. بعد هر جا اینا رو پیدا کردید اینا رو بکشید، همون گونه که شما رو بیرون رندن اونا رو بیرون برانید. و در واقع فتنه از قتل بدتره. اما کنار مسجد حرام با اینا نجنگید. این در مسجد حرام ولا تقاتلو هم ولا تقاتلو هم این در مسجد حرام حتی یقاتلو کن فی. مگه اینکه با شما در بجنگن خب باید دفاع کنید. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ. اگر با شما جنگیدن شما بجنگید. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اگرم باز ایستادن ان الله غفور رحیم، یعنی شما هم دیگه نجنگید. ببینید این دقیقاً داره اشاره داره به فتنه‌گری. فتنه‌گری اینجا قطعا مصداق فتنگری همین فسادیست که این مشرکین دارن. اون خانواده آیات شرک رو دوستان اینجا ببینن. یادتون هست تو بحثای فصوص الحوکمت نبویه اشاره می کردیم که اینایی که مشرکن اولا استکبار دارن، ثانیا انکار آیات دارن، انکار آیات و ربوبیت الهی رو دارن، ثالثا شرک می‌ورزن تا بتونن تعدی کنن، فتنگری کنن، فساد فی الارض داشته باشن. آقای تاتاری رو یه مأموریت بهش بدیم، این آیات شرک رو، چون به هر حال عمده الان بحث ما در جهاد ابتدایی جهاد با مشرکین و کفاره، اینا چه ویژگی هایی دارن تا این فتنه رو بفهمیم، و قاتلوم حتی لا تکون فتنه بفهمیم این محدوده زمانی قتال با مشرکین معین شده تا رفع فتنه چیه. توجه دارید؟ قاتلوم حتی لا تکون فتنه، و این که الفتنه تو اشد من القتل، این خیلی نکته ظریفی است. این چی این فتنه؟ این اگر آیاتو یه وقتی و هفته آینده اگر آماده بشه این آیاتو آیت تاتاری محبت کنن بررسی کنن توضیح بدن، دایره این فتنه معلوم میشه. خب این پس آیه اول، پس از این آیه استفاده نشد ما ابتدا به ساکن حمله کنیم تا اینا مسلمون بشن. یه جامعه ایش صرفا مشرکن، ظلمی هم نیست مثلا فرض برین، و یه جهاد ابتدایی برای الزام الاسلام، این از یه آیه استفاده نشد. درست، حالا دیگه آیات دیگه رو بذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.